أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه میکنیم خدمت مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها این جلسه رو، انشالله که عنایت ویژه داشته باشن بهمون و همین الان خرج ظهور مولامون بشه، به بهترین نحو ممکن بتونیم با همه وجود در محضر سوره قرار بگیریم. دلهامون رو تقدیم میکنیم همین الان به سوره مبارک هشت که هدایتش رو خودشون به دست بگیرن و همون چیزی که دوست دارن ما خدا خواسته که ما با این سوره بهش برسیم و بتونیم با عمل کردن به اون یار بشیم برای امام زمانمون. انشالله همین الان تحقق پیدا بکنه. صلوات بفرستیم.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. خب ما یه مقدار از تلاوت هم محروم هستیم به خاطر شرایطی که داریم فعلا، دیگه اون برکت رو هم اینجا طلب میکنیم از خود قرآن که برکت تلاوت رو هم افاضه بکنن به این جلسه. سوره مبارکه هشت نمودار رو میبینید دیگه، مشخصه نمودار. سوره مبارکه هشت دو سیاقی هست، سوره نسبتا سوره طولانیه، یعنی سه صفحه و نیم هست ولی دو تا سیاقه. البته توی بیان جدیدی که استاد داشتن فرمودن که این مطالبی که میبینید توی سیاق اول سیاق دو نه سیاق یک، ایشون نظرشون هست که میشه اونها رو سیاق دونست ولی باز مشکلی هم باز ایجاد نمیکنه که باز همش هم یه سیاق باشه. حالا ما همینطوری که تو کتاب هست میگیم، چون ایشون کتاب رو دست نزدن، چون کتاب رو دست نزدن ما هم به همین صورتی که تو کتاب هست فعلا میگیم سیاق ها رو، تا اینکه اگه حالا بعدن ویرایش جدیدی از کتاب بیرون بیاد ما دوباره خب تدبرش رو عوض میکنیم. ولی نظرشون این هست که میشه سه سیاق هم دونه سیاق اول رو، یعنی تفکیک کرد مطالب رو. حالا به همین صورت ما پیش میریم انشالله که ببینیم خدا چی میخواد برامون. سیاق اولمون آیه 1 تا 17 هست و سیاق دوم آیه 18 تا 24 که یه بخش کوچکی از سوره است، آخر سوره، و اهم مطلب سوره همین سیاق اوله که تا خود همون صفحه سوم هم طول میکشه. چی هست مطلب سوره 8؟ از همون آیات اول قرار مشخص بشه فضای سخنش چی بوده که این سوره نازل شده. ما اول سوره رو شروع میکنیم تا بعد فضای سخن و جهت هدایتی رو در خلال آیات بهش میرسیم. میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. تسبیح کرد برای خدا آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است و او با عزت با حکمت. سبح، شما دیدید که ابتدای بعضی از سوره ها یسبح اومده، ابتدای بعضی از سوره هایی که مسبحات هستن یا با تسبیح شروع میشن فعل ماضی میاره. فعل ماضی دلالت بر ثبوت داره، فعل مضارع استمرار رو میرسونه، یعنی هر لحظه در حال تسبیح هن یسبح. اما فعل ماضی چی رو میرسونه؟ ثبوت رو میرسونه. ثبوت هم یعنی این که انقدر این تسبیح تکرار شده که ثبوت پیدا کرده، صفت شده، تبدیل به یه حال دائمی شده. آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمین است داره خدا رو تسبیح میکنه و تسبیح کرده. یعنی چی تسبیح؟ یعنی منزه این خدا از هر عیب و نقص و عجز و نیاز. حالا چند تا از این بدی هایی که میشه از خدا اسم برد و اینجا دور کرد این هاست که مهمترین هاشه. یعنی هر نوع بدی، سلام علیکم، هر نوع بدی، هر نوع کاستی، نیاز، ناتوانی شما توی ذهنتون باشه تسبیح از خدا دور میکنه. بی نقص مطلقه، بی نیاز مطلقه، این میشه تسبیح. حالا میفرماد همه آنچه در آسمان ها و زمین هست داره خدا رو تسبیح میکنه و تسبیح کرده، یعنی در تسبیح خدا به ثبوت رسیده همه عالم. ما فی السماوات و فی الارض میشه همه عالم دیگه، شما چیز دیگه نمیتونی اضافه کنی، درسته؟ بعضی از آیات فرموده و ما بینهما، اما باز همون هم جزء ما فی السماوات و ما فی الارض دیگه. حالا همه موجودات عالم، همه مخلوقات عالم، همه ذرات عالم، ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا رو تسبیح کردن. معلوم میشه یه مطلبی قراره تو سوره 8 بیاد، توهم نیاز، توهم ناتوانی، توهم نقص قراره برای خدا به وجود بیاره. قراره سوره این رو با یه مقدمه شروع میکنه سوره بحث رو که کلن اون توهم ایجاد نشه. اگه تسبیح نیاد ابتدای این سوره ها، اون مخاطب هنوز به توحید کامل همه نرسیدن که این ممکنه چی بشه، برای سوال ایجاد بشه که چرا خدا الان اینجوری داره آیه نازل میکنه. این جلوشو گرفته. حالا توی مطلب خودتون میبینید که چقدر نیاز بوده با تسبیح شروع بشه. حالا این خدایی که آسمان ها و زمین، ما فی السماوات و ما فی الارض، دارن تسبیحش میکنن، که انشالله همین الان همه وجود ما همراه با این آسمان ها و زمین در بعد تشریع اضافه بشه به تکوین توی تسبیح، چون تکوینن ما هم جزوه اینها داریم خدا رو تسبیح میکنیم، همین که همه نظام عالم هماهنگ و موزون داره کار خودش رو پیش میبره، یه روز یه جوری مدل دیگه نشده، اینقدر منظم و دقیق همه چی داره کار خودش رو انجام میده، این خودش تسبیحه. هرچند که توی یکی از تفاسیر، یعنی این یه تفسیرشه که حال تسبیح، یعنی داره فریاد میزنه با خودش که من خالقی دارم که از هر عیبی مبراست، اما یه تفسیر دیگه هم هست که با شعور دارن تسبیح میکنن. حالا ما یه تکوین داریم که همراهیم خود به خود و اختیاری تو اون نداریم و داریم تسبیح میکنیم خدا رو، اما یه تشریع هم داریم که اختیار ما انسان هاست. ما اینجا طلب میکنیم که با اون در بعد تشریع هم اضافه بشه تسبیح ما به همه ما فی السماوات و ما فی الارض و مصداق تسبیح هر لحظه باشه برامون انشاءالله الالعبد، همینجا بنویسه خدا برامون. خدایی که همه آسمان ها و زمین دارن تسبیحش میکنن دوتا صفت داره: عزیز، حکیم. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، که بعد ما تو فارسی میگیم شکست ناپذیر. چرا؟ چون کسی که نفوذ ناپذیره میشه چی؟ میشه شکست ناپذیر، یعنی کسی نمیتونه تو ارادش و همه اون خالقیت و ربوبیت و الوهیتش، تمام شؤونش دخل و تصرفی داشته باشه و غلبه بر او پیدا بکنه، به هیچ عنوان این اتفاق نخواهد افتاد. و در این عزیز بودن حکیم هم هست، یعنی ذره ذره های این عالم چجور داره مدیریت میشه سراسر حکمته. یک لحظه کار بی حکمت، اراده بی حکمت در خدا نیست و هر اتفاقی که میفته همه سرشار از حکمته. اینو خدا چرا مقدمه قرار میده؟ معلوم میشه اینا همه مطلب داره، یعنی هم عزیز بودن خدا مهمه اینجا اول مخاطب بپذیره، هم حکیم بودن خدا رو که بعدن خدا حکم صادر کرد برای فی و این حرفا که قراره اینا تقسیم بشه بین مؤمنین، کسی اونجا سوال براش ایجاد نشه که چرا خدا این داره این حکم. میگه سرشار از حکمته، یعنی وقتی حکیم خدا داره یه امری میکنه، خب این چیو میرسونه؟ این یعنی اینکه یا تو میدونی برای چی یا نمیدونی برای چی، فرق نباید برات بکنه، خودش میدونه بسه که ما رو برسونه به اون تقوایی که بعدن میخواد طلب بکنه از ما در برابر اون چیزی که به فرمان رسول قراره مطیع امر خدا بشیم انشاءالله. میفرماد سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. این خدایی که تسبیح شد اول سوره، که خدای با عزت با حکمت، همون خدا کاری کرده که فضای سخن این سوره است، قراره با این مطلب سوره شروع بشه. همون خدا هو الذی اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. همون خدا کسی هست که خارج کرده کسانی رو که کفر ورزیدن از اهل کتاب. اهل کتاب معلومه کیان؟ کیان؟ یهود و نصارا رو میگن اهل کتاب. حالا اینجا خصوص یهود منظور هست. حالا چرا کفر و من اهل کتاب؟ کفرواشون کیان؟
کافرای
کتاب. نه میگن ما مؤمن هستیم. یعنی چی یهودیایی که کافر بودن؟ نه اهل کتابه، داره تورات رو میخونه عمل میکنه. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه چی؟ کفر به پیامبر و قرآن. اون نمیاد بگه من کافرم، که میگه چیه؟ این پیامبر رو قبول ندارم. نؤمنو به ما انزل علینا، میگه ما همون بستمون، همون کتابی که داریم بستمونه، نمیخوایم به این پیامبر و قرآن ایمان بیاریم. اینا شدن کفر و من اهل کتاب، چون تو قرآن زیاد استفاده شده. اینو بدونید که منظور چی هست، نه اینکه کلن خودشون رو بیدین بدونن، اتفاقا خودشون رو دیندارترین هم میدونن، منتها در پیشگاه خدا کیان؟ کفرو، کفر ورزیدن. چرا؟ چون به بیانه خدا ایمان نیاوردن، به اون رسول من الله ایمان نیاوردن، جزو کفار هستن. منتها کفرو من اهل کتاب هم، نه کفروی بدون کتاب. خب اینا رو خدا من دیارهم اخراج کرد، از خونه هاشون. لأول الحشر، تو اولین مرحله حشر خدا تصمیم گرفت اینها رو اخراج کنه. حشر یعنی چی؟ اخراج دست جمعی. محشور کردن یعنی جمع کردن، منتها اینجا حشر در موضوع اخراج استفاده شده و اخراج دست جمعی منظور هست، نه یه نفر یه نفر، کلن این گروه رو. گروه چیه؟ کفر من اهل کتاب. اینا رو اخراج کرد خدا از چی؟ من دیارهم، از خونه هاشون. خونه هاشون کجا بود؟ اینا منتظرین امام آخر بودن دیگه، اومده بودن اینجا، تو کتاباشون نوشت فلان منطقه پیامبر آخر ظهور میکنه، اینا اومدن اونجا، مدینه بودن، اینا اومدن اونجا ساکن شدن طبق همون مختصاتی که داشتن توی کتاب هاشون. و بعد که دیدن پیامبر از بنی اسرائیل نیست، کفر ورزیدن، گفتن نه ما نمیخوایم ایمان بیاریم. قرار بود اولین مؤمنان به پیامبر خاتم باشن، اولین کافران شدن به پیامبر. خونه هاشون کجا بود؟ تو مدینه بود. و اینها یه دژه های مستحکمی ساخته بودن، قلعه هایی داشتن برای خودشون، هر قبیله یه قلعه خیلی بزرگ و مستحکم برای خودش داشت که اونجا ساکن بود. اینا کفر ورزیدن و کفرشون هم مشخصه که کفر چی بوده. ببینید ما دو تا کفر داریم دیگه، یه کفر اعتقادی داریم، یه کفر حربی داریم. یکی هست که اعتقادن کفر کافره، میاد میگه که آقا ما قبول نداریم حرف شما رو. اما یکی هست میاد میگه که قبول نداریم که شما رو هم نمیذاریم ادامه بدید، یعنی شب و روز میذاره که کلن اسلام رو از بین ببره، میگه من اگه ایمان نیاوردم تو هم حق نداری داشته باشی. این میگن کافر حربی. وقتی خدا اخراج میکنه جمعیتی رو، معلوم میشه اینا کفرشون کفر چی هست؟ کفر حربیه، نه کفر معمولی. چون کافر معمولی حکمش اینه که جزیه میده زندگی میکنه. الان ما تو خود کشور خودمون یهودی داریم، مسیحی داریم، اهل کتاب داریم. اینا هم درسته از یه جهتی کفر و من اهل کتابن، چون ایمان نیاوردن و مسلمان نشدن، ولی چون دشمنی نمیکنن، مسالمت آمیز دارن جزیه میدن و توی مملکت زندگی میکنن، حتی نماینده مجلس هم دارن. خب پس اینجا معلوم میشه این اخراج، خودش خود اخراج داره نشون میده که اینا کفرشون چی بوده؟ کفر حربی بوده، یعنی مشغول دشمنی هستن با اسلام. حالا خدا بنا رو بر این گذاشته که هش اتفاق بیفته و اینها رو اخراج بکنه از اینجا، چون مانع اسلام هستن و دارن مشکل ایجاد میکنن برای جامعه اسلامی. حالا اینجا کدوم مرحله است این اخراج؟ این اولین مرحله هش رو داره توصیف میکنه. چجوری بوده اولین مرحله؟ میفرماد که ما ظننتم ان یخرجو، اینا فکر نمی کردن که اخراج بشن، خودشون خارج بشن. چی فکر می کردن؟ و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، اینا گمانشون این بود که حصونشون، حصون جمع حصنه، معنی همون دژ مستحکم، قلعه مستحکم که کسی نمیتونه بهش وارد بشه و خرابش بکنه، از بین ببره، به اون اهل اون دژ آسیب برسونه. نمونش میخوام معنای حصن رو خوب درک بکنید، میگم این رو روایت اون سلسلت و ذهب از آقای امام رضا علیه السلام هست که کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها. کی میتونه اصلا وارد اون حسن بشه؟ کسی که اون شروط رو داره، اون ولایت رو داره، وارد حسن لا اله الا الله میشه وقتی توحید پیدا میکنه، توحید ناب و خالص. کسی که وارد حسن بشه امن من عذابی، یعنی حسن چی ایجاد میکنه؟ امنیت از عذاب ایجاد میکنه. خب پس اینها ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، جالبش من اللهشه، یعنی اینا ببینید حتی تو کتاب خودشون هم توحید نداشتن، اگه توحید داشتن میفهمیدن که کسی نمیتونه رو دست خدای عزیز حکیم بلند بشه، اما اینها همین دژها رو که داشتن، پس معلوم میشه که آلمانه و آمدانه هم کفر ورزیدن، یعنی میدونن که با خود خدا وارد جنگ شدن. نمیگه من رسول الله، میگه چی؟ میگه من الله، یعنی اینا قطعیه براشون که وارد جنگ با الله شدن. شما سوره بقره رو خونده باشید، اونجا خیلی خدا قشنگ و مفصل موشکافانه این فرایند کفر بنی اسرائیل و جزئیاتش رو قشنگ ریخته بیرون. یه موقع فکر نکنید اینا نمیدونن کافر شدن ها، اینها بعد از اینکه آلمان و آمدانه، بعد از اینکه من بعد ما اقلوه و هم یعلمون کافر شدن، رفتن سراغ جنگرایی، شیطانگرایی. چرا؟ چون نیازمند نیروهای ماورایی بودن و اینجا خط خودشون رو از الله جدا کردن، نیاز پیدا کردن به اینکه بتونن یه جریان مخالف ایجاد کنن با نیروهای شیطانی. حالا بماند، اونا مسائلش مفصله. ببینید اینجا این کلمه خیلی مهمه، این طرز فکر یهود رو شما ببینید چی هست. میگه اینا فکر میکردن این دژ مستحکمی که دارن از خدا اینها رو مانع میشه، یعنی مانع عذاب خدا میشه برای اینها، انقدر مادیگران، انقدر ماتریالیستن، خودشون رو دیندار میدونن اما در واقع چی هن؟ ماتریالیستن، یعنی فقط ماده رو میبینن. این دژ باعث میشه که هیچکی نتونه ما رو آسیب بزنه یا اخراج کنه یا بخواد عذابی چیزی به ما برسونه. خب و هیچ وقت گمان نمی کردن که بخوان خارج بشن از این دژها، به راحتی با خیال راحت کفر ورزیدن، دشمنی کردن به توهم این که ما اینجا در امان هستیم. این قبل از اخراجشون هست. میفرماد فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. پس چطوری این اخراج اتفاق افتاده با این توهمی که یهود داشتن؟ چون نه مؤمنین فکرشو میکردن که بشه مقابل یهود ایستاد، چون مؤمنین هم هنوز به توحید ناب خیلی هاشون نرسیدن، شما ببینید نه اون موقع رسیده بودن نه الان رسیدن، قبول دارین اینو؟ یعنی اکثریت افراد توحید ناب ندارن. توحید ناب و فوز و امری الله کفا به لای وکیلاست، یعنی میگه هرچی هست لا مؤثر فی الوجود الله، توحید ناب یعنی اصلا دخالتی قائل نیست برای چیزی غیر از الله در عالم. به خاطر همین میتونه توکل کنه و وقتی توکل هم میکنه اصلا کل عالم هم جلوش بیستن، یه موقع ببینی حریفش نمیشن، با اون اخلاص کار میکنه نه با ماده، با اون اخلاص نیرو پیدا میکنه. خب همه کس این درجه از ایمان رو نداره. من یه تیکه از این عکس نوشته ها دیدم برای یکی از شهدا، جالب بود برام این نیروی این نیرویی که ایجاد میکنه اخلاص در وجود مؤمن اونجا خیلی تو این پیام مشاهده میشد. میگفتن که شهید فلانی، الان دقیقا اسمشون یادم نمیاد، وقتی میومد تو مثلا عملیات شده بود، یه لشکری داشتن عملیات میکنن، میگفتن وقتی شهید فلانی میومد همه میگفتن که دیگه ما پیروزیم. یعنی اینقدر این وجودش قدرت به همه میداد، نیرو میداد، انرژی میداد، تاثیرگذار بود توی چی؟ توی اعتقاد همه، روحیه دادنش. خب این انرژی داره، ببینید اخلاص انرژی داره، توحید انرژی داره، اینا رو نمیدونن مردم. اگه حقیقت توحید رو ماها میفهمیدیم، حاضر نبودیم با چیزی عوضش بکنیم. الان شما هر چی هم میگی باز مردم بهم میگن، میگن که نه، آدم عقل داره، آدم باید خودش هم کار کنه، آدم باید خودش هم برنامه‌ریزی کنه، آدم باید خودش هم بالاخره تدبیر بکنه. بابا تدبیر کار اللهه، درسته تو نرسیده هنوز به این معرفت، خب دریافتم نمی‌کنی، یعنی واگذار می‌کنه خدا بنده رو به گمانش. روایت داره گفته من بنده رو به گمانش واگذار میکنم. تو اصلا تو ذهنت چه خدایی رو داری میپرستی؟ چقدر قدرتمنده؟ آیا این خدای تو تسبیح شده هست توسط آسمان ها و زمین یا نه؟ به یه درجه خدا رو بالاخره عاجز میدونی، میگه نه اینجا رو دیگه خدا نمیتونه کاری بکنه. ببینید چقدر تو محاورات عامه مردم اینها زیاده، که اصلا بعضی ها یقین دارن که اینجا رو دیگه خدا نمیتونه کاری بکنه. چی؟ بله این علمه، این مخالف علمه، این فلانه، مخالف عقله. یعنی اصلا بعضی توکل رو، افوز و امری الالله رو که نص صریح قرآن هست، خلاف عقل میدونن و مورد شماتت هستن افرادی که واگذار کردن امرشون رو به خدا. و این رو چون نفهمیدن، مبانی رو کنار هم چون نفهمیدن، مثلا ایمان رو کنارش عمل صالح رو ندیدن، تلاش رو ندیدن، ولدین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا رو ندیدن، بعد از اون طرف معنی توکل رو نمیفهم، فهم میکنه طرف بعد میشینه تو خونه هیچ کار نمیکنه، خدا کارشو انجام میده. اینا باید تکه های پازل اعتقادی باید با قرآن فهمیده بشه. یعنی شما یه تیکه قرآن رو الان یه شبهه فرستاده بودن یکی از عزیزان یه دختر بچه این مطرح کرده، گفتم بابا این یه تیکه یه آیه رو گرفته شبهه رو شنیده، اون وقت داره نسبت به همه چی کافر میشه. عزیز من تو کتابت قرآنه، تو چطوری تو محصلی میری مدرسه یه کتاب کامل باید بخونی تا نمره بیاری؟ یه خط از یه کتاب خوندی میخوای طبق اون قضاوت کنی درباره یه کتاب؟ نه، چرا خدا اینجوری کرده، چرا خدا اونجوری کرده؟ بابا این که نمیشه که. بعد ما چه جوری بعد الان شبهه رو برات جواب بدیم وقتی هیچ علمی نداری نسبت به مطالب کتاب؟ توحید رو اصلا تو نفهمیدی. اینجا ما توحید رو بفهمیم همه چی حل برامون تو سوره هشت، چون همه یه کار رو خود خدا انجام داده بدون واسطه. یعنی خدا بنا بر این نداره که بدون واسطه تو عالم کار کنه، ولی سوره هشت جزء استثناءاته که خدا خودش بدون واسطه کافران اهل کتاب رو اخراج میکنه. برای چی؟ برای اینکه محک بزنه ایمان مؤمنین رو، اینجا صفها جدا بشه، معلوم بشه کی واقعا دنبال توحید و دنبال خود خداست. اینه که مهمه این آیه ها رو بفهمیم. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. چطور خدا اینها رو اخراج کرد؟ حالا که اینطوریه، مؤمنین میگفتن که ما نمیتونیم غلبه کنیم چون اینا دژ دارن، اونا میگفتن کسی نمیتونه به ما غلبه کنه چون ما دژ داریم. خب حالا خدا میگه شما فکر کنید دژ از شما محافظت میکنه، من یه کاری میکنم که اصلا دژی نباشه. میگه خدا به اونها وارد شد از جایی که گمانش رو نمی کردن. گمان اونها چی بود؟ انهم مانعتهم حصونهم من الله، حصون این حس ها رو می دیدن. خدا از جایی وارد شد که حس هیچ اهمیتی نداشته باشه. چجوری نداشته باشه؟ و قذف فی قلوبهم الرعب. تفسیر می کنه. ببینید ما سه تا جمله اینجا داریم، هر جمله تفسیر جمله قبله. الان این جمله تفسیر فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا هسته. چطور خدا اینها رو بهشون وارد شد از جایی که نمیدونستن؟ قذفه انداخت در قلبهایشون ترس، رعب، ترس دو دلشون انداخت. نتیجه ترس چی شد؟ یعنی دوباره این تفسیر چیه؟ قذفه فی قلوبه هم و رعبه یخربون بیوتهم به ایدی هم. چقدر جالب، همون بیوتی که فکر میکردن مانع خداست و داره اینها رو محافظت میکنه، خودشون شروع کردن. حالا این چه نوع ترسی بوده؟ چی به ذهن اینها القا کرده؟ اینها رو خدا انداخته. اینا ببین، یعنی 100% فقط خدا. یخربون بیوتهم به ایدیهم، به خاطر چی؟ به خاطر اون رعب. اون رعبو که انداخت، فعطاهم الله، خدا ترسی انداخت به دلشون. حالا چه نوع ترسی بوده، چی به ذهنشون القا کرده، ما نمیدونیم. باعث چی شد اون ترس؟ باعث شد اینا با دستهای خودشون خونه هاشون رو خراب کردن. حالا یه جمله اضافه میکنه، و عید المؤمنین، یه کلمه اضافه میکنه، میگه اینا خراب کردن با دستهای خودشون خونه ها رو، و عید المؤمنین، و دستهای مؤمنان. خیلی جالبه. بله، منتها بعدم میگه که خیلی کار خاصی انجام ندادن، یعنی اصل کار خراب شدن خود یهود انجام دادن، مؤمنین یه دست دادن، دوتا آجوری که شل شده بود افتاد. حالا بعدم میگه خود آیه دلیل داره که خود عید المؤمنین رو آورد قاطی کرد. ببینید، چون 100% این یه پروژه‌ای هست که خود خدا طراحی کرده، خودش انجام داده، اینا دونه دونش حرف داره. حالا بعدم میگه چرا عید المؤمنین. اما این خراب کردن خونه ها تو تفاسیر قیلوغال زیاد داره، دلیلش چی بوده؟ بعضی گفتن مال فرار بوده، اینا خراب کردن که فرار کنن برن، در صورتی که اینا فکر میکردن حسنه که نجاتشون میده، پس دلیلش نمیتونه فرار باشه. و میتونستن خراب نکنن، فرار کنن، حتما لازم نبود خونه ها رو خراب کنن که، یا یه سوراخی درست کنن از اونجا فرار کنن، حتما لازم نبود تخریب بشه. بعضی گفتن که نه، میخواستن به دست مؤمنین نیفت. اما یه نکته ای هست با تجربه سیاق فهمیده میشه. ما تو تدبر خیلی فهم سیاقی برامون مهمه، یعنی خیلی فهم آیه‌ای رو روش مانور نمیدیم. چرا؟ اون در جایگاه خودش میتونه آیات دلالت استقلالی داشته باشه، ولی اینجا چون بحث داستانه و به هم مربوطن آیات، ما فهم سیاقی باید داشته باشیم. فهم سیاقی این رو نشون نمیده، چون با تجربه اینکه خدا برنامه‌ریزی کرده اینا رو اخراج بکنه. ببینید، کسی که اخراج میشه از یه جایی، وقتی خونه و کاشانش سالم باشه، امید داره که چی؟ برگرده. آفرین. اما وقتی میبینه کاملا خراب شده، همه چی از بین رفته، دیگه امید نداره برگرده، یعنی کاملا آواره میشه. چون خدا میخواد حشر اتفاق بیفته، یه کاری میکنه، یه نوع رعبی میندازه تو دل اینها، شروع میکنن جوری این خونه ها رو خراب میکنن که دیگه امید به برگشتی هم نداشته باشن. و چقدر جالبه که به دستان خودشون داره این اتفاق میفته، خیلی جالبه. حتی ببینید، وقتی آدم خوب فکر میکنه، حتی شاید تو اون لحظه خودشون هم تعجب میکنن که چرا خودشون دارن این کارو میکنن. ولی وقتی ترس بیفته توی دل، آدم کاری میتونه بکنه؟ چون کسیه که خودش خواسته از خدا جدا بشه. تنها کسی که میتونه ترس رو از دل دور بکنه خداست، فقط. کسی که خودش خواسته، گفته من تو رو نمیخوام، اون وقت چطوری میتونه با ترسی که خود خدا انداخته تو دلش مقابله کنه؟ نمیتونه. خدا بهش دستور داد خونه رو خراب کن، اونم انجام میده. چرا؟ چون قرار نیست دیگه برگشتی اتفاق بیفته. یخربون بیوتهم به ایدیهم و عید المؤمنین. چرا خدا عذاب نمیکنه اینا رو؟ من خدا نمیخواد اینا اخراج بشن، دستشون کوتاه بشه از دخالت در امور اسلام و ضربه زدن به اسلام. چرا خدا اینا رو عذاب نکرد؟ چون هدف این نبود که اینا یهوی نابود بشن، وگرنه مستحق عذاب یهوی بودند. چون کسی که عالمانه و عامدانه وقتی اتمام حجت میشه کفر میورزه، این مستحق عذابه. میگه که لقد حق علیهم القول، فحق علیهم القول، یعنی کسی که به این درجه از کفر میرسه، این چیه؟ این کلمه عذاب در حقش محقق میشه، چه بسا همون لحظه سنگ از آسمون میباره، نمیدونم زمین دهن وا میکنه میبلعه، یه اتفاقی میفته همونجا برنامه تموم میشه، سیحه میاد خشک میشه. اینا عذابایی هست دیگه، مثل طوفان نوح و نمیدونم اون باد سردی که قوم عاد رو نابود کرد، اون سیحه‌ای که قوم ثمود رو نابود کرد، اینا یه هوی نابود شدن همشون با هم. حالا چرا اینجا خدا این کار نمی‌کنه؟ چون کار داره با اینا چون با اینا کار داره. بعد خواسته چجور عذاب بشن؟ بله بله، خب این آیه بعد همین رو میخواد بگه. بله می‌فرماد ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. و اگه خدا براشون ننوشته بود، حتمی نکرده بود جلاء رو، جلاء یعنی چی؟ جلوه کردن. آدم وقتی تو خونه است پوشیده است، وقتی آواره میشه، بی سرپناه میشه، بی خانمان میشه، چه جلوه میکنه؟ یعنی آشکار میشه. و گفتم معنی انکشاف و بروز یافتنه. اون بی سرپناه شدنشون میشه چی؟ میشه جلا، آوارگی. اگه خدا براشون آوارگی رو ننوشته بود، حتما اونها رو عذاب میکرد در دنیا، یعنی یهویی نابودشون میکرد. حالا اینکه خدا اینها رو با جلا عذاب کرد، آیا مانع عذاب آخرته؟ یعنی عذاب آخرت رو پاک میکنه؟ نه. ولهم فی الاخرت عذاب النار، و برای اونهاست در آخرت عذاب آتش. چرا؟ کسی که کلمه عذاب در حقش محقق بشه و مقصر باشه، این خالد یعنی به درجه مهر خوردن رسیده باشه، مهر به قلبش خورده باشه که به هیچ عنوان دیگه ایمان نیاره، اون خالده در عذاب. ذالکه به انهم شاق الله و رسوله. این دلیلش چی هست؟ دلیل این که این مدل عذاب برای اینها نوشته شد از جانب خدا، دلیلش این هست که اینها مشاقه کردن با خدا و رسول. مشاقه یعنی چی؟ از شقاق دیگه، شقاق یعنی شکاف، که بعداً در معنای دشمنی ایجاد شده، چون این شکافی که ایجاد میکنن، شاقو، مشاقه، مشاقه کردن یعنی نه که یه بار شکاف ایجاد بکنه، یعنی هر لحظه که خدا میاد وصل بکنه، این چیکار میکنه؟ اینقدر میکنه، چون خدا خیلی صبرش زیاده تو هدایت، یه بار دوبار که اتمام حجت نمیکنه، همینطور مرتب هدایت میفرسته، میگه خب حالا تو انتخاب کن، انتخاب کن، هی مشاقه میکنه، میگه نمیخوامش تا ابد ادامه داره. اینو میگن مشاقه، یعنی هر لحظه هر چی خدا خواست راه باز کنه، بیاید توبه کنید، بیاید برگردید فلان بهمان، این هی چیکار کرد؟ هی شکاف ایجاد کرد، هی نخواست، هی گفت نمیخوام. این مشاقه با خدا و رسول، چرا رسول رو اینجا آورد؟ که معلوم بشه این حد فاصل چیه، دلیلش رسوله. اینا تا وقتی رسول بیاد که خودشون مدعی انتظار بودن، خودشون مدعی یاری امام زمان بودن، ولی وقتی اومد مشاقه کردن، دیدن از خودشون نیست، گفتن ما نمیخوایم. یه نکته پرانتزی بگم اینجا براتون، بترسیم از روزی که امامی که این همه طلب کردیم بیاد، اون وقت مشاقه کنیم باهاش به هر دلیل. مثلا اونجوری نباشه که ما شنیدید، میگن مردم میگن دین جدید آورده این شخص، و خود همین مردم طالب کشته شدن امام میشن، یعنی ترجیح میدن امام کشته بشه تا اینکه بخواد حکومت بکنه بهشون. این سوره ها اومده برای پیشگیری از همین ماجراها، به خاطر همین لازمه که الان سوره ها رو یاد بگیریم. یه راهکاری میده در دل سوره که اون باعث میشه ما بتونیم پارکا بیسیم انشاءالله. قانون چی هست؟ سنت خدا چی هست؟ و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. هر کس با خدا مشاقه بکنه، ببین اینجا دیگه رسول رو نمیاره، چون یه بار رسول رو گفت، رسول با خدا یکیه، لازم است دوباره تکرار بشه. وقتی میگیم الله یعنی الله و رسول، وقتی میگیم اطیع الله یعنی اطیع الله و اطیع الرسول، دیگه لازم نیست هی دوباره تکرار بشه. وقتی میگه الله یعنی رسول، اللهی که رسول فرستاده، نه اللهی که تو خودت داری تفسیر میکنی. هر کی با خدا مشاقه کنه خدا شدید العقابه، سنتش این هست که عقاب شدید میکنه با کسی که مشاقه کرده. خب اینا شاق الله و رسول بودن، لایق چی شدن؟ لایق شدید العقاب شدن. ببینید این قانون ها هم که ذکر میکنه اینا هم بعد بریم روش فکر بکنیم. این مشاقه با خدا و رسول، این نمیخوام، اینا پس چی میاره؟ نتیجه چی؟ عذاب میاره. عذاب میاره. مشاقه با خدا و رسول عذاب میاره. مشاقه با خدا و رسول چی بود؟ ایجاد شکاف بین من و خدا و رسول. خدا و رسول چی گفتن؟ من هی مشاقه کنم بگم نمیخوام، عوض چشم بگم نمیخوام، این مشاقه است. به هر میزان مشاقه تو زندگی باشه عذاب میاد، سنت خداست، کسی هم سنت خدا رو نمیتونه تغییر بده. پس سوال نشه برای کسی که چرا عذاب اومد، چه فردی باشه چه اجتماعی فرق نمیکنه. اجتماعی باشه دامن همه رو میگیره، گناه اگر اجتماعی باشه دامن همه اون افرادی که دخیل در اون بودن رو میگیره، گناه اگه فردی باشه به خود فرد عذابش نازل میشه. پس اینجا پاسخ داد، یکی از شبهه‌های مهم رو پاسخ داد، اینا که چون و چرا میکنن، چرا من اینجوری باید بشه، چرا بچه من، چرا زندگی من، چرا فلان، این حرفا خودت کردی عزیز من. عوض این حرفا بشین استغفار کن که برطرف بشه. میگه مادامی که مردم استغفار میکنن من عذاب نازل نمیکنم. پس معلومه عذاب نازل میشه دو تاست. یک مشاقه، دو عدم استغفار، هر دو تاشه. یعنی بازم نمیدونه که گناه کرده. خب حالا این عید المومنین رو میخواد توضیح بده که یه کلمه گفت اونجا عید المومنین، این سوال ایجاد میکنه دیگه، چجوری بوده ماجرا؟ این عید المومنین آیا مهم بوده؟ زیاد دخالت داشتن مومنین؟ به چه میزان بوده؟ میفرماد که ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا علی اصولها فبه اذن الله ولیخزی الفاسقین. اصلا برای چی خدا خواست که دستان مومنین هم داخل باشن؟ ببینید دو تا سوال میخواد پاسخ بده، یکی این که میزان دخالت مومنین چقدر بوده، دوم این که اصلا برای چی عید المومنین قاطی کرد؟ خب اونا ترسیده بودن، خودشو خراب کردن میرفتن، درسته؟ عید المومنین چرا قاطی شد؟ سوال اول رو اول باید ببینیم معنای قطعت و ملینه چی هست تا به پاسخش برسیم. لینه از ریشه لین به معنای نرمی و خوشی هست، در مقابل خشونت، هر چیز نرم رو میگن لینه. ملین شنیدین دیگه، نرم کننده. میگه که آنچه که قطع کردید از لینه، اون نرمی یعنی چی؟ یعنی خیلی کار شاقی انجام ندادید. او ترکتموها قائمتا علی اصولها، یا گذاشتید موند بر پایه هاش، این خونه ها ستون داره دیگه، یعنی چی؟ یعنی این که اولا همش خراب نشده، دوم اون میزانی که شما مؤمنین خراب کردید، ما قطع توم یعنی الان با مؤمنین داره صحبت میکنه، اون چیزی که قطع کردید یه لینه ای بوده، یه چیز نرمی بوده، کار سختی نبوده. خب این نشون میده که اونا اصل خرابی رو خودشون انجام داده بودن، یه دو تا آجر هم اینا انداختن. یه تصویری از این فرو ریختن یکی از ساختمان‌ها، یه زلزله دیروز ترکیه دیدم، این زلزله که اومده بود این آپارتمان بلند بود اینجور کج شده بود، بعد زلزله تموم شده ها، بعد یه هایی ریخ پایین. این تقریبا یه همچین چیزی بوده، اونا خودشون خراب کردن، حالا به یه فوت بنده دیگه. یه لحظه مثلا یه اشاره کردن اینا، یه دیواری هم ریخته، این منظور از لینه. بعد همش هم خراب نشده، ترکتموها قائمتا علی اصولها. خب پس معلوم میشه که مؤمنین خیلی دخالت آنچنانی نداشتن، فقط خدا خواست یه دستی بزنن. چرا؟ دلیلش چیه؟ اولا فب اذن الله بوده، همون کمی که انجام دادید، همون لینه که انداختین هم به اذن الله بوده، یعنی اگه خدا نمیخواست شما دستی داشته باشید اصلا دستی نداشتید. دو چی؟ لیخسی الفاسقین، قرار فاسقین تو این ماجرا رسوا بشن، یعنی خدا اینا رو همه رو خودش طراحی کرده، هیچ کاره هیچ کاره بودید شما، حتی تو اون میزان دستی که زدید هیچ کاره بودید، فبإذن الله بوده. هدف چی بوده؟ لیخزی الفاسقین. چطور ماجرا رو شرح میده، چطور قرار فاسقین تو این ماجرا چی بشن؟ رسوا بشن. خب حالا این رسوایی اینها اینجا قراره توضیح داده بشه، رسوایی فاسقین. اول خدا قضیه فی رو یه مقدار توضیح میده. ببینید فی به مالی میگن که از دشمن میرسه به حکومت اسلامی، منتها وقتی با جنگ به دست بیاد اسمش غنیمته، وقتی بدون جنگ به دست بیاد اسمش فیه. فی حکمش این هست که خدا میده به رسول، یعنی رسول هست که مورد مصرف اون فی رو تو هر ماجرا تعیین میکنه. ممکنه یه فی توی عملیاتی خرج یه چیزی بشه، یه فی دیگه توی ماجرای دیگه خرج یه چیز دیگه بشه. کی تعیین میکنه کجا باید خرج بشه؟ رسول فقط. یعنی خدا داده به کی؟ به رسول. حالا اینو میخواد توضیح بده، میفرماد که و ما افا و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. میگه که اون چه که الله از اونها، از اون کیا، الذین کفروا من اهل کتاب که اخراج شدن، به رسولش آیت کرد، پس شما بر اون اسبی و شتری نتاختید. فما اوجفتم از مصدر ایجاف هست، یعنی حرکتی اتفاق نیفتاد اونجا که، کاری نکردید که، نه اسبی تاختید، نه زینی وصل کردید، نه شمشیری کشیدید، هیچی، هیچ کاری نکردید شما، بدون زحمت شما به دست اومد، یعنی کاری نکردید اینجا. اینا وایستادن اونجا با چشاشون نگاه داشتن میکردن، دیدن که یهودی ها خودشون دارن خراب میکنن، اینا هم رفتن یه هولی دادن اونجا، چهار تا آجر هم افتاد، تموم شد ماجرا، اونا هم فرار کردن رفتن. یک عالمه اموال اینجا به جا مونده. اینا خیلی پولدار بودن، یهودی ها خیلی پولدار بودن. یکی از فقط یکی از هدایایی که یهودیان مؤمن دادن به رسول خدا فدک بوده، فدک هدیه بوده، فداکه بوده، اصلا سند رو آوردن تحویل دادن به رسول خدا، گفتن ما مدت ها منتظر بودیم فداکه، اصلا اسمش فداکه بوده، فدای تو باشه این باغ. یهودیان مؤمن، اونا که ایمان آوردن، هدیه دادن به آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله، که آقا هم هدیه دادن به حضرت زهرا سلام الله علیها. ببینید چقدر پولدار بودن که اون چه ثروت هنگفتی، فقط فدک داشت که به خاطر همین غصب شد دیگه، اگه بیارزش بود که چه نیازی بود غصب بشه، تمام خرج اسلام رو میداد، یکیش فقط که فدک بود. ببینید اینا خیلی پولدار بودن، اموال خیلی زیادی از اینها به جا موند که خود خدا آید رسولش کرد، مؤمنین هم هیچ کاری نکردن. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خدا مسلط میکنه رسولش رو بر هر کسی که بخواد، یعنی کار الان دست کیه؟ دست خداست. درسته خدا خیلی جاها شما ها رو واسطه قرار میده برای این کار، ولی اینجا شما رو واسطه قرار نداده، کاری نکردید، خودش داده به رسول. والله علی کل شیء قدیر، خدا به هر چیزی تواناست. یکی از آیات مهم توحیدی و اصول مبانی توحیدی که ما باید بلد باشیم، والله علی کل شیء قدیر، که موضوع همون تسبیحه. ما خیلی موقع بیچاره میشیم به خاطر اینکه یادمون میره این آیه رو، نمیدونیم که خدا بر هر چیزی تواناست، اعتماد به توانایی خدا نداریم، اینه که خیلی جاها شکست میخوریم، خیلی جاها زمین گیر میشیم. والله علی کل شیء قدیر. معافا الله علی رسوله. حالا باید معلوم بشه که حکم فی چی هست. اون چیزی که خدا میده به رسولش از فی، یعنی از اموال بر جا مانده از کفار بدون جنگ، من اهل القرا، از اهل قرا. اینا چند تا قریه داشتن شده قرا. اصلا الان توی روایت های این سوره هست که اینا، این داستان مال بنی قریظه است. حالا این استاد ما میگفتن، حسین صبوری میگفتن که بنی قرازه. آره اینا مال ایناست، بنی قینقا، بنی قریظه، نمیدونم یه اسمای عجیب غریبی هم دارن اینا. این مال بنی قریظه است این داستان. اینا قریه قریه بودن، یکی از قریه ها الان این اتفاق افتاده. حالا من اهل القراست دیگه، من اهل القرا، از اهل قرا خدا خواست این فی برسه به رسولش. حالا این فی مال کیه؟ فلالله، مال خداست، ولی رسول و برای رسول. این واو گفتن واو تفسیری هست، نه اینکه خدا یه تیکش مال خدا یه تیکش مال رسول، نه، همون چیزی که مال خداست مال کیه؟ مال رسوله. چرا؟ چون رسول خلیفه خدا در زمینه. کلن خدا اون تدابیری که در عرش خودش داره انجام میده کی اجرا میکنه؟ خلیفه خودش رو زمین. هر لحظه یه دونه خلیفه داره رو زمین که اون خلیفه سبب اتصال آسمان ها و زمینه، عرش خدا رو به عالم دنیا متصل میکنه. عرش خدا مادی نیست، مکانی نیست، چیه؟ مقامیه. عرش رو به عالم ماده، عالم ملکوت رو به عالم ماده متصل میکنه، اراده خدا رو در زمین به جریان میندازه. تو سوره قدر هم خوندیم. و این خلیفه خدا کی هست الان؟ این رسوله، ولی رسول. پس اون فعل رو خدا میده به کی؟ به رسول. حالا در ادامه موارد مصرف رو میخواد بیان بکنه، کجا رسول خرج میکنه این رو هم خدا بیان میکنه که باز سوال نشه برای کسی که پس رسول برمیداره برای خودش. رسول کجا خرج میکنه؟ ولی ذی القربا، ولی یتاما، ولی مساکین و ابن السبیل. برای ذی القربا خرج میکنه، برای یتاما، مساکین، ابن السبیل. حالا اینا مشخصه معانی کلماتش دیگه. ذل قربا که نزدیکان پیامبر هستن، یتاما که یتیمان، مساکین کسی که خاک نشین شده، یعنی فقیر معمولی نیست، کسی که نون شب نداره، مسکین هست. ابن السبیل هم کسی که الان مهاجرت کرده و فقیر شده. چرا خدا اینجوری تقسیم میکنه؟ کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. این جزء یکی از محجورترین آیات قرآنه، این تیکش خصوصا، چون دیده نمیشه متاسفانه این توی جامعه، یه مقدار سخت فهمیدنش، ولی چقدر قشنگ میشه اگه یه همچین جامعه رو ما بتونیم لمس کنیم و ببینیم. میگه میدونید چرا من گفتم فیر و رسول خدا تو این موردها خرج بکنه؟ برای این که این مال دولتن از این از متداول بودنه، یعنی میگه که اسم چیزی هست که بین افراد متداول میشه، دست به دست میچرخه. خدا نمیخواد این فی، این مال، بیت المال مسلمین بین الاغنیا بچرخه، یعنی با هم دست به دستش بکنه. به خاطر همین توی فی که کسی کاری نکرده، ببین خدا خیلی عادله ها، خدا عدل مطلقه، کسی یه شمشیر زده باشه حقش رو میده. اما اینجا اینا هیچ کاری نکردن، توی فی کسی حقی نداره، بدون زحمت به دست اومده. اینجا خدا گفته من میدم به رسول، رسول خرج کی میکنه؟ ذل قربا، یتاما، مساکین، ابن السبیل. بقیه هم سکوت، بقیه هم چشم، تو نیازی نداری الان، یک عالمه مال برجا مونده. ببینید اینا فضای سخنش این میشه، یک عالمه مال برجا مونده. از کیا؟ از یهودیانی که خدا اخراج کرده. هو الذی اخرجه، خودش اخراج کرده. اون وقت اینجا این مسلمون ها بعضی هاشون توهم برداشتن که کاری انجام دادن و اینجا سهم خواهی دارن، میگن پس سهم ما چی شد؟ خوشحال از این که الان یه عالمه قراره چیز گیرشون بیاد، یه هایی میبینن که سوره هش نازل شد، گفت این مال مال خدا و رسوله فقط، و رسول هم توی این موارد قرار مصرف کنه، هر کدوم به صلاح خودش. بقیه هم سکوت، سکوتش کجاست؟ و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی رسول بهتون میده پس بگیرید، تو اونم چشم، هر چی نهیتون میکنه پس شما نهی رو بپذیرید. انتها یعنی پذیرفتن نهی. واتقوا الله ان الله شدید العقاب، همه این حرفا رو زد برسونه جامعه اسلامی رو به تقوای خدا. تقوای خدا یعنی چشم گفتن در برابر فرامین خدا که توسط رسول داره گفته میشه، و اطاعت از رسول میشه اطاعت از خدا. اینجا این معنای تقوا اینجا پذیرفتن حکم فیعه، درست شد؟ خب حالا از اینجا به بعد ان الله شدید العقاب و تقوا الله ان الله شدید العقاب، بترسید. آ جالب شد، شدید العقاب برای کیا گفته بود؟ و من یشاق الله فان الله، پس معلوم میشه هر کی اطاعت رسول نکنه مشاقه با خدا کرده، لیاقت چی داره؟ عقاب شدید کد داره میده، الکی نمیاره این آیه ها رو که، کد داره میده، میگه اگه شما اطاعت از رسول نکنید تو این برنامه، این همون کفار اهل کتابید، این اونا عقاب شدید خدا بهتون نازل میکنه. خب حالا خدا چجور این حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، خیلی حیفه داریم خیلی زود رد میشیم از آیات، خیلی مسائل کلیدی داره اینجا، یه صلوات دیگه بفرستیم. در حد چند تا جمله من یه تیکه بگم براتون از این تقوا و چشم گفتنه. ببینید، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی تسلیم محض، درسته؟ شما میتونید جوری دیگه تفسیر کنین، یعنی تسلیم محض. تسلیم محض دو حالت داره، یا از قبل آدم حکمت بهش رسیده میدونه برای چی، یا نرسیده. اگه حکمت رسیده باشه خب براش روشنه دیگه، میگه چشم. اما یه موقع است که هر کسی که حکمت بالاخره دریافت نکرده که در هر شرایطی تو هر مسئله‌ای تو هر درجه‌ای مطمئن باشید خدا امتحان خواهد کرد شرایطی رو که هیچ نوع علمی نداشته باشه نسبت به دستور رسول، اونجا چشم گفتن در بوته امتحان قرار میگیره، چه بسا حتی عجیب باشه برای. اینجا میگه یا تقوا پیشه میکنید، یعنی چی؟ یعنی ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا، چشم دادید الحمدلله چشم ندادید الحمدلله چشم، این حال حال چیه؟ تسلیم است. این حال رو یا دارید و تقوا الله، یا این تقوا رو دارید به این درجه از عذاب خدا نجات پیدا میکنید، یا این تقوا رو ندارید از لایق عذاب نوش جونتون باشه، نوش جونتون باشه. تقوا مصداق عینی پیدا میکنه ذیل تک تک دستورات خدا. حالا اینجا ما داریم سوره هشت میخونیم، تقوای اینجا پذیرفتن فیعه، این جمله چیه؟ داره راهکار میده برای کسی که منتظر دیدن رسولی هست که از جانب خدا قراره بیاد دولت عدل الهی رو برپا بکنه، منتظر ظهورش. اون رسول الان اسمش کیه؟ امام مهدی علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدام مجمعین. یا ما به این درجه از تقوا رسیدیم، به این درجه از تسلیم رسیدیم، از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین شدیم. به محض اینکه گفت اسلم، اسلام بیار، تسلیم شو، چشم. یا رسیدیم یا نه، ذهنمون هنوز درگیر چون و چراست. اگر رسیدیم که هر لحظه باید ادامه بدیم و توسل بگیریم که دست ما رو بگیرن تو چشم، گفتن هر لحظه تا اون فتنه اکبر رو بتونیم رد کنیم، اون قربال آخر رو، اون قربال آخر دیگه دونه درشتا میمونن بالا که میشن یار امام زمان، بقیه میرزن پایین. یا نرسیدیم که خیلی کارمون سخت تره نسبت به اونی که رسیده و میخواد ثبات قدم داشته باشه، که اونم راهش اینه که بیایم پای درس همه قرآن بشینیم، معرفت پیدا بکنیم، حکمت به ما بدن که بتونیم چشم بگیم. و اینه چشم گفتن کار هر کسی نیست، به ادعا نیست، تو لحظه امتحان میشه، تو لحظه. حتی بعضی از امتحانات رو خودتونم احتمالا لمس کرده باشید، حتی فرصت فکر کردن بهت نمیده. یعنی یا روح تسلیم در وجودت هست، آمیخته شده با گوشت و خون، اون تو بوته امتحان قرار میگیره، سری چشمو میگی، حتی به بهای دادن جان باشه. یا اینکه نه، هنوز جا داره برای فکر کردنت، تصمیم گرفتنت، مشورت کردنت، استخاره گرفتنت، هنوز کار داری، شک میکنی تو چشم گفتن. الان یعنی بالاخره من باید بگم، نباید بگم، چی کار کنم، چه جوریه برنامهش؟ این درست نشده باشه پامون میلنگه تو ظهور. اینجا وقتی میرسیم به این آیات، وقتی خدا داره میگه ان الله شدید العقاب، بترس از چشم نگفتن، اینجا دیگه باید توسل بگیریم، چون ادعایی نیست دیگه. درسته ادعا که من نمیتونم بکنم، خدای من دیگه آمادم، چرا امام زمان ظهور نمیکنه، چرا نمیاد ما یارش بشیم، این حرفای صدمنی غازه، پشیزی ارزش نداره اگه آدم تو بوته عمل این رو ثابت نکرده باشه. یه موقع از آدم ثابت کرده ادعا میکنه، اون فرق میکنه با کسی که یکی در میون داره لنگ میزنه تو چشم گفتنه به خدا. سر تا پای زندگیشو جمع بکنی، مثلا یک دهم شبیه قرآن نیست، اون وقت از اونور ادعای یاره امام زمانم داره. عزیز من، الان وقت تمرینه، الان وقت فکر کردنه، نه موقعی که امتحان شدی بخوای تازه بشینی فکر بکنی که الان باید چی کار کنم. از قبل بعد درس تو خونده باشی، فکر کرده باشی، امتحان رو گذاشته رو سعی بنویسی بدی، وقت نداری که. بیایم یه توسل جدی بگیریم. بخاطر هم میگه شبا بلند شو، استغفار کن، دعا کن، التماس کن. بیایم یه وقتی بذاریم، یه همتی بکنیم توسل اون بعد از تدبر. این تدبر بیاد عملیاتی بشه، تو سلولامون پیاده بشه، اون نورش حفظ بشه. شما الان داری کسب نور میکنی در محضر قرآن، نتونی نور رو نگه داری، میخوای چیکار کنی؟ موقع عمل اینه که میگه اول تدبر لیدب برو آیاته ولی تدکر اولو الالباب. اولو الالباب باید بشیم تا به درد امام زمان بخوریم، نشیم به درد نمیخوریم. ما اولو الالباب چجوری شدن؟ اولو الالباب یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تو هر حالی، نه فقط وقتی حالشون خوبه، میگه حتی وقتی تو رخت خوابن دارن فکر میکنه، فکر میکنه، داره به چی فکر میکنه؟ به مال دنیا، به دنیا، به آیندهش، به چه کار کنم، چه کار نکنم، یا نه وصل خود خداست، وصل اللهه. کی میتونه هر لحظه چشم بگه؟ کسی که هر لحظه دنیاش داره میلنگه، چجوری میخواد چشم بگین؟ کس که سر تا پای زندگیشو تحیر ورداشته چجوری میخواد چشم بگه؟ این هنو با خودش نمیدونه چند چنده، چه برسه با خدا و رسول. اینجا توسل میخواد، اینجا باید امام بیاد دست بگیره، من ضعیفم، من عاجزم، من ناتوانم، من هیچی نیستم، یه لحظه رحم بکنید خودم بقیه رو نابود میکنم میره. خود امام باید اینجا دست بگیره که ما بتونیم چشم بگیم، چون میترسیم از عقاب شدید خدا. فقنا عذاب النار، خدای ما رو حفظ کن از عذاب آتش. این عذاب دنیا و آخرته. ببین کفر ورزیدن آوارشون کرد، فکر کنی نمیتونه ما رو آواره کنه؟ خیلی راحت، به یک لحظه. بچه های خرمشهر معنای آوارگی رو میفهمن. یکی از خانم ها میگفت که ما تازه خونه خریده بودیم. خیلی جالبه، یعنی چقدر امتحانه خدا برای بعضی ها سخته. میگفت تازه خونه خریده بودیم، خونه بزرگ، میگفت بابا من وضعش خوب بود، تمام وسایل خونه رو عوض کرده بودیم و خلاصه کلی خرج کرده بود بابا، هیچ. میگفت مثلا چند ماه نشد مجبور شدیم همه رو گذاشتیم با یه چمدون آواره و در به در. بعدن هم میگفتش که هیچی نمونده بود از اون خونه وقتی برگشتیم، هیچ، خالی، زمین خالی بود. وسایلشو که کلن برده بودن، خود خونه رو هم خراب کرده بودن. میتونه اگه بخواد امتحان کنه، خیلی راحت میتونه این کارو بکنه. حالا یه موقع کسی برداشت نکنه من مزایم بوده که اون عذاب بوده ها، نه، خیلی موقع امتحانه. امتحانه. یک عالمه مال جلو چش مؤمنی آید جامعه اسلامی شده، خدا میگه مال رسوله، کسی هم حرف نزنه. اینجا ایمان محک میخوره. ای آقا ما بودیم فلان، به ما بود، تو که کاری نکردی که، تو چی کار کردی الان؟ خود خدا ترس انداخت تو دلاشون، خراب کردن، تو هم اینجوری انگشت زدی، یه دو تا آجر افتاد، کاری نکردی که. اول یخزی الفاسقین، داره کم کم روشن میشه قضیهش چی هست. میگه من نمیخوام این مال دست به دست توی بین اغنیا شما بچرخه. وای به حال جامعه که به این روز افتاده باشه. از اینجا به بعد چند دسته میشن افراد در برابر حکم فی تو جامعه اسلامی. این چند دسته کیان؟ کلن اون بافتی که داره الان جامعه اسلامی تشکیل شده از کیا؟ تقسیم بندی افراد در برابر حکم چی؟ فی. یک، مهاجرین هستن که از کجا اومدن؟ الان تو مدینه کیا زندگی میکنن؟ یه گروهشون کیان؟ مهاجرینن. از کجا اومدن؟ از مکه اومدن دیگه. از مکه اینا اخراج شدن به خاطر چی؟ به خاطر ایمانشون. اومدن کجا الان؟ مدینه. اینا فقیرن، اینا هیچی ندارن، یه کوله ورداشتن با خودشون آوردن اونجا. بعدشم اون موقع کارت بانکی که نبود، از من پولاشو ورداره بیاره که. مال چی بوده؟ مال همون خونه و اون دام و خدم حشم و اینجور چیزا بوده، نمیتونست که ورداره بیاره، گذاشته اونجا اومد. خب یک، مهاجرینن. دو، انصارن. انصار کیان؟ انصار مدینیان، مسلمانای خود بومی مدینه. پیامبر که مهاجرت فرمودن به مدینه، اونجا ساکنینی بوده دیگه، اونا مسلمان شدن الان، اسمشون چیه؟ انصار. سوم کیان؟ تابعان. تابعان یعنی این که توی اون جریان مهاجرین و انصار اینا نبودن، بعدن مسلمان شدن. انصار کسایی هستن مهاجرین اومدن مدینه به اینا جا دادن. حتی روایت داره طرف یه اتاق بیشتر نداشت، پرده کشید یه طرف اونا رو جا یه طرف خودش بود. اون موقع مثل الان نبوده کم جمعیت و این حرفا، اینا بچه اینا زیاد داشتن. چهارم کیا میشن؟ در برابر فیعا، منافقان. هر کدوم از این افراد یه مدل عکس العمل نشون میدن با توجه به آیات بعد. اینا رو ما باید یاد بگیریم. حالا تکلیف فی چی شد توی این ماجرایی که توی سوره حشر داریم؟ این مال این کفر و اهل کتاب به کی رسید؟ خدا میفرماد للفقراء المهاجرین. همه اون مال رو پیامبر اسلام تقسیم کردن بین کیا؟ فقراء مهاجرین. پس معلوم میشه که مهاجرین یه قیدی دارن اینجا. چی هن؟ فقیرن، نه مهاجر اغنیا، چون قرار شد که دست اغنیا نچرخه. حالا اینکه بوده مثلا کسی که مهاجر باشه پولدار باشه اینا رو ما نمیدونیم، ولی همین قید للفقراء المهاجرین میرسونه که چی هن اینا؟ مهاجرین. اینا فقیرن، نیازمندن. پس هم به اون دستور فی که مال مساکین بود خدا داره، رسول خدا داره عمل میکنه، هم به کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم داره عمل میکنه. با چی؟ با للفقراء المهاجرین. حالا ابن السبیل هم هستن اینا، چه بسا یتیم هم هستن، چه بسا ذی‌القربای رسول هم هستن، چون اینا همه رسول و همه ذی‌القرباش اهل کجا بودن؟ اهل مکه بودن دیگه، اومدن مدینه. الان مدینه ای نیستن که، پس خودشون هم جزو مهاجرین حساب میشن. حالا اینا فقراشون مصداق کی بوده نمیدونین. خب حالا خدا یه قیدی میزنه که حکمت هم بده به مردم، میگه چشم بگو، ولی معرفت هم میده. بدون دادن معرفت خدا چشم گفتن خالص نخواسته از مردم توی قرآن. منتها یه موقع اگه ندونستیم بالاخره تکلیف باز روشنه که چشم باید بگیم، ولی اینجا حکمت هم میده، میگه میدونید دلیلش چیه؟ چون اینا الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا هستن. این مهاجرین، مهاجرین الکی پلکی نیستن که، توریست که نیستن که، اینا مهاجرینی هستن که اخراج شدن از خونه هاشون و اموالشون به خاطر چی؟ به خاطر طلب فضل از خدا و رضوان خدا، یعنی به خاطر خدا. اگه به خاطر خدا نبود اخراج نمی شدن که الان مشرکین دارن اونجا تو خونه هاشون زندگی میکنن، میتونستن مشرک باقی بمونن اونجا هم زندگی بکنن. پس بعد دلیل اخراجشون چیه؟ به خاطر خداست. کسانی که به خاطر خدا اخراج شدن، دومن و ینصرون الله و رسوله، خدا و رسول رو هم یاری کردن. پس اینها الان حقشونه. اولئک هم صادقون، با اخلاص هم بودن، یعنی بدون هیچ گونه چشم داشت این کار رو انجام دادن. نگفتن که حالا ما میریم بعدن رسول بهمون خونه میده، پول میده، فلان میشه، بعضمون خوب میشه. نه، این بنا رو بر این گذاشت که قرار بقیه ی زندگیش رو بدون مال و اموال زندگی کنه، فقط به خاطر اسلام. چون ممکن بود اصلا هیچ وقت این فی گیر نیاد. علم غیب که نداشتیم ما که فی قرار گیر بیاد که. پس اینا حقشون هست الان یا نه؟ خب حالا این بله رو همه نمیگن، مشکل اینجاست. آره شلا یه جور باشه که ما همیشه بتونیم بپذیریم حرف خدا رو 100%. و وقتی این آیه ها رو میخونیم اسم ما رو هم بریم مثلا جزو اولئک هم صادقون. ممکنه این امتحان برای هر کسی پیش نیاد تو این درجه، ببینین دیگه آخرشه دیگه. چرا؟ کوچولو کوچولو هر لحظه داریم امتحان دادن جان و مال در راه خدا رو داریم میدیم، اما در این درجه شاید هر کسی رو خدا امتحان نکنه. حالا ما وقتی میرسیم به این آیات باید خودمونو یه تصویر ذهنی داشته باشیم نسبت به این امتحان، بگیم که حالا اومدیم خدا ما رو اینجوری امتحان کرد، آیا من میتونم چشم بگم یا نه؟ اگه بتونم بگم چه بسا اسم من همین الان جزء اولئک هم صادقون ثبت میشه در پیشگاه خدا انشاءالله. خب پس فقری هست که ناشی از ایمانه، نه هر نوع فقری. حالا خدا اینجا میخواد بگه که یه عده رو خودم اخراج کردم به خاطر چی؟ خب الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم، خب اونا به خاطر کفر، اینا به خاطر ایمان، مال اونا رو میگیرم میدم به اینا، دلیلش هم یه چیزه، اونا رو اخراج کردم که بدم به اینا که اخراج شدن به خاطر من. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، یعنی چقدر تجسم داره، عینیت داره ایجاد میکنه بین این حکم که دیگه کسی نتونه حرف بزنه بگه این اخراج شد، پاداشش اینه که من یه در اخراج میکنم اینا که کافر شدن، اینا رو میگیرم میدم به اینا. و اینجا حالا کی میخواد حرف بزنه؟ یه دلیل از این قشنگتر چجوری دیگه بگه خدا؟ خب پس این تکلیف مهاجرین کسانی هستن که فیر رو دریافت کردن، مهاجرین. حالا انصار، واکنش گروه های دیگه در برابر این تقسیم چی هست؟ این فقرا مهاجرین الان پس چی شدن؟ شدن دریافت کننده فیر. خب حالا این سه تا گروه میمونن که الان سوره باهاشون کار داره، دونه دونه هی واردش میشه توضیح میده، عکس العمل هر کدوم از اینها رو میخوایم ببینیم که خدا چجوری میخواد برای ما روشن بکنه. عکس العمل اینها در برابر دریافت فی توسط مهاجرین، توسط فقرا مهاجرین چی هست؟ انصار رو خدا میگه چی؟ میفرماد که والذین تبوأوا الدار ول ایمان، کسانی که از قبل توی خونه و ایمان سکونت داشتن. خیلی جالبه، تبوأ داره و ایمان، کسانی که قبل از اینها در خانه، قبل از اینها یعنی در قبل از مهاجرین تو خونه و ایمان سکونت داشتن، یعنی هم خونه داشتن هم ایمان. خیلی قشنگه. اینا چجوری حالشون در برابر دریافت فیع مهاجرین؟ یحبون من هاجر الیهم، اینا دوست دارن کسی رو که مهاجرت کرده به سوی اونها، یعنی حال دلشون اینه که مهاجرین رو دوست دارن. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، و تو قلبهاشون نیازی نسبت به اون چیزی که به اونها داده شده پیدا نمی کنن. یعنی به دلهاشون هم که مراجعه می کنن خوشحالن از این که مهاجرین فیر رو دریافت کردن. و یؤثرون علی انفسهم، اولا حاجتی احساس نمی کنن در دلهاشون، دومن اگر حاجتی احساس کنن ایثار می کنن. یؤثرون علی انفسهم یعنی اونها رو مقدم می دارن، ترجیح می دن، ایثار یعنی ترجیح دادن، اونها رو ترجیح میدن بر خودشون. چرا؟ چون اینا تبوأ داره ولی ایمانن دیگه، اینا اینجا دارن. حتی ببینید، اگه کسی از انصار حتی اگر فقیر هم بود، باز بومی اون منطقه است، باز وطنشه. خیلی فرق میکنه با غریبی. شما الان اگه از وطنتون بخواید بید یه شهری که اصلا نمیشناسید و هیچ کسی هم ندارید اونجا بخواید ساکن بشید، خودش فرق نمی کنه تا آدم تو وطنش زندگی بکنه، کس و کار داره، بعد اون موقع هم همه قبیله ای بودن، همه بالاخره کمک حال همه، ملک داره اونجا، زمین کشاورزی داره، دام داره، بالاخره خیلی فرق میکنه. حتی اگه سطح زندگیش پایین باشه، بازم یه بخور نمیری داره برای خودش. اون روزی بنده خدایی بود کشاورز بودن، میگفت آره یه مقدار از گرونی و اینا داشت صحبت میکرد، گفتم ببین بازم خدا رو شکر بکنید که کشاورزید، زمین دارید، آخر آخرش میدونید چیه؟ آخر آخرش اینه که هیچی گیرتون نمیاد، خودتون میکارید میفارید، درسته؟ یعنی سود نمی کنید اما بالاخره گرسنه نمیمونید، یه چیزی از خودت داری که زنده بمونی. این خیلی شکر داره. اونی که هیچی نداره چی؟ خب اونی که هیچی نداره الان کیان؟ الفقراء المهاجرین. خب پس اینا میگن که حتی اگه ما نیازم داشته باشیم باز اونا مقدمن. چرا؟ چون من خودم بالاخره اینجا بومیم، دستم به دهنم میرسه که یه بخور نمیری برای خودم جور بکنم، ولی اون هیچی نداره، پس ایثار هم میکنن. ولو کان بهم خصاصه، حتی اگه چی باشه؟ نیاز خاصی تو اینها باشه. اینجا خدا قانون میده و من یوقش و حنفزهی فاولای که هم المفلحون، هر کسی که از بخل شدید نفس نگهداری بشه پس اونها همون رستگاران. یوقه وقایه تقوا از نگهداریه، یعنی هر کسی که نفسش رو از اون شح، از اون بخل، شح بخل شدیده حفظ بکنه، این چی میشه؟ عاقبتش چی میشه؟ مفلحونه، این به فلاح و رستگاری میرسه. خیلی جالبه. آره ببینید دلیلش اینه که بازم اون کار خداست، بازم یه موقع توهم کسی نزنه که منم که دارم خودمو نگهداری میکنم، منم که با تقوا، منم که ایثارگرم، منم که انفاقگرم، منم که بر نفسم غلبه کردم. نه بازم یعنی چی؟ یعنی که بازم اگه تو تونستی کار کی بود؟ نه اصلا، نه اینکه حس منیت نیاد، چون کسی که توحید داره اصلا منیت نداره، ولی باز همون لطف خداست، همین که توی دل الان من احساس بخل نکنم. خب از 100% عوام الناس 99% حس بخل دارن، چطور شد که من ندارم؟ اینجا بگم خودم، اون تسبیح زیر سوال میره، میگه خودش کرد، خدا محافظت کرد دلهای این رو، دلهای اینها رو که اون شوه رو بتونن بهش غلبه بکنن و ایثارگر بشن، بتونن ایثار کنن و در اختیار دیگران قرار بدن. فاولاکه هم المفلحون. پس واکنش گروه انصار این بود که اولا قلبن دوست دارن مهاجرین رو، به خودشون فشار نمیان. یعنی وقتی شما دوست داشته باشی کسی رو، اون داشته باشه انگار خودت داری، درسته؟ الان شما حسودی میکنی بچت یه چیزی داشته باشه. خب پس این نشون میده که اون دل که وصل باشه، محبت قلبی وقتی باشه مشکل حله. حالا محبت قلبی رو باز خدا داده که تونست به شوه نفسش غلبه بکنه، یعنی اون الفت رو خدا از قبل قرار داده بود که اینا بتونن اینجا چشم بگن. خب این پس واکنش انصار شد چی؟ ایثار. درست شد؟ حالا توی یک کلمه بخوایم باز کنیم که مفصل تر هست. تا اینجا باشه یه استراحتی داشته باشیم، بیاییم برگردیم ببینیم که خدا میخواد با بقیه چی کار بکنه. انشالله که این جلسه مورد پسند آقای امام زمان قرار گرفته باشه، دلشون شاد شده باشه به این جلسه. دست ما رو بگیرن هر لحظه توی عمل کردنش، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.